که هر چیز در برابر قدرتش فرمانبردار و مطیع است. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، به البهترست رادیو تهران بسیار خوش آمدید. در برنامه امروز میخواییم در باره یکی از دستاوردهای خوب فناوران بزرگ ایرانی با شما صحبت کنیم در راستای جایگزینی مولاژ یا حالا مدل‌های آناتومی پزشکی و جسد، و میخواییم اطلاعات رو در این راستا در اختیار شما قرار بدیم. حالا شاید عنوانش چندان دلنشین نباشه، ولی بدانید که کارایی بسیار زیادی داره. در همین راستا هم میخواییم اطلاعات دقیقی رو در اختیار شما قرار بدیم با توجه به اینکه گروهی از فناوران عزیز ایرانی در حوزه پزشکی و مهندسی موفق به ساخت نمونه‌های فیزیکی قابل لمسی شدن که هم حالا روند جراحی‌های پیچیده رو آسان می‌کنه و هم می‌تونه جایگزین همون مولاژ یا مدل‌های آناتومی پزشکی و حتی جسد بشه. فکر می‌کنم که حالا شاید دلنشین نباشه، ولی جالب توجه باشه و ذهن شما رو کنجکاو کرده باشه برای اینکه بخواید اطلاعاتی رو در همین رابطه کسب کنید. همراه هستیم با خانم دکتر الهه رضایی، مسئول پژوهش و توسعه یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای موضوعی که خدمتتون عرض کردم، یعنی جایگزینی مدل‌های آناتومی پزشکی و جسد که حالا چیست و کارایش به چه شکل هست و جزئیاتش رو از حضور خود ایشون می‌پرسم که پشت خط تلفنی برنامه علم بهترست رادیو تهران هستن. خانم دکتر رضایی گرامی سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه‌ای که متعلق به شما و همکاران گرامیتونه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که در واقع سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب تبریک میگی به شما و دیگر فناوران عزیز ایرانی این جایگزینی مدل‌های آناتومی پزشکی و جسد که حالا با توجه مطالعاتی که از قبل داشتم میدونم که بسیار کارایی بالایی داره و کمک میکنه به ما با توجه به اینکه حالا این در جایگاه‌های مختلف میتونه استفاده بشه و به طور کلی هم دانش رو افزایش بده هم هزینه‌ها رو کاهش. خانم دکتر، امکان داره که در راستای همین موضوع اطلاعات رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدید که این مدل‌های آناتومی مولاژ‌ها اصلاً چیست و چه کارایی داره؟
در مورد کاربری در واقع مولاژ ها و مدل های پزشکی، خب از قرن‌های دور در واقع شناخت بیماری ها، پاتولوژی ها و حتی شناخت در واقع ساختارهای طبیعی در بدن انسان بر اساس همون نمونه های جسد و کارگوشت کافی بوده. اما در واقع چند مدت اخیر و در چند دهه اخیر نمونه های مشابه در واقع جسد توسط تکنولوژی های مهندسی که در کنار اونها قرار گرفتن توسعه پیدا کردن و اونها تونستن در واقع مقداری جایگزین نمونه های جسد بشن برای شناسایی بیماری ها و شناسایی در واقع ساختارهای طبیعی در بدن انسان.
بله، علتش این بوده که این جسدها قیمت بالایی دارن و دسترسی بهشون در بازار کم بوده، درسته؟
بله بله، حالا در گذشته دسترسی به جسدها بیشتر بوده،
بیشتر بوده،
هم دسترسی به جسد در واقع کمتر هست، هم قیمت زیادی رو داره، همین که کلن آماده سازی جسد خیلی زمان بر هسته و یه مقداری هم خب بالاخره چون جسدها در فرمالین قرار میگیرن و این فرمالین خودش یک ماده فوق‌العاده سمی هست، در واقع حضور در کنار یک جسد برای آموزش آناتومی شده، آموزش در واقع شناخت بافت‌های طبیعی و حتی شناخت بافت‌های غیر طبیعی که ممکنه توی جسد وجود داشته باشه زمان بر هست، باعث میشه که اون فردی که با جسد کار میکنه دچار واهن مسئولیت‌هایی هم به خاطر این بشه، یا اینکه طولانی مدت نتونه کنار یک مدل در واقع جسد باشه و این باعث میشه که در واقع آموزش پزشکی یک مقدار دچار چالش میشه. منتها در واقع کارهای جدیدی در واقع بر اساس تکنولوژی های جدیدی که در حوزه پزشکی ایجاد شدن به وجود اومده که میتونه کمک کنه در واقع به ساختن مدل هایی که بتونن جایگزین در واقع جسدها بشن برای شناخت آناتومی، و حتی این تکنولوژی ها به سمتی پیشرفت کرده که میتونن ضایعات یک بیمار رو در واقع قبل از اینکه لازم باشه که در واقع اون ضایعه واقعا باز بشه بر اساس تصویر برداری کار تبدیل به یک مدل سه‌بعدی کنن.
خانم دکتر رضایی عزیز، ما داریم درباره یک علمی بین رشته‌ای صحبت می‌کنیم که هم به حوزه علوم پزشکی مربوط میشه هم مهندسی جراحی. حالا یعنی با استفاده از تصاویر سیتی اسکن میان نمونه فیزیکی قابل لمسی رو ایجاد میکنید که فرمودید که بالا با یه نرم افزار یه نمونه طراحی میشه، بعد با یه چاپگر سه‌بعدی اون به یک شکل کاملا قابل لمس تبدیل میشه، درسته؟ که به هم در واقع به جراحان کمک میکنه که دقیقاً ضایعه رو بشناسن و بتونن که یک عملی داشته باشن که خب این هم میتونه مدت جراحی رو کم کنه، دیگه میتونه چه فوایدی داشته باشه؟
عوارض جراحی، چون ببینید گاهی وقتا ما یک ضایعه رو داریم توی اون عکسهایی که توی حالا سیتی اسکن یا MRI مریض داریم مشاهده میکنیم، اینا عکسها معمولا سه‌بعدی نیستن. دستگاههایی هم هستن که اون عکسها رو حتی صورت در واقع فیلم سه‌بعدی میکنن برای ما، ولی برای جراح به عنوان کسی که میخواد جراحی انجام بده و در واقع با تمام بعد و عمق یک ضایعه باید آشنایی داشته باشه، این کفایت نمی کنه. مدل های سه‌بعدی خیلی برتری دارن حتی به عکس های سه‌بعدی یا تصاویر سه‌بعدی برای در واقع کمک به جراح برای عمل جراحی مناسب.
درسته. اون وقت این صحبت هایی که ما داریم الان می کنیم در حال انجام هست؟ یعنی مثلا این جایگزین ها به دست دانشگاه ها و مراکز پزشکی رسیده یا اینکه صرفا داریم در خصوص یک طرحی یا حالا ایده که در واقع طراحی شده در یک جایی در یک پژوهشگری صحبت می کنیم؟
الحمدلله ما این مدل هامون رو ساختیم و با چندین تا حالا از دانشگاه های علوم پزشکی هم در ارتباط هستیم و خب برای بعضی از مریض ها به خصوص مریض های حالا که دچار اختلالات و بدشکلی های جمجمه هستن، ما قبل از عمل نمونه های سه‌بعدی اونها رو میسازیم برای که جراح بدونه که در واقع چه حدی از استخوان رو باید برداره، چه وسعتی رو باید برداره و اینکه حالا چجوری اون نمونه های استخوانی رو دوباره بازسازی کنه داریم انجام میدیم.
درسته. یعنی هنوز مثلا این جایگزین مدل های آناتومی به دست دانشگاه هایی که شاید نیازمند باشن نرسیده به طور کامل.
چرا ما الان در خودمون که در شیراز هستیم با دانشگاه علوم پزشکی شیراز حوزه نوروسرجری اطفال در حال همکاری هست.
آه، پس یعنی به دست دانشجویان رسیده و دارن استفاده میکنن؟
بله.
درسته. برای اینکه گسترشش بدیم شرکت دانش بنیان شما نیاز به چه امکان کمکی داره؟ فکر میکنید که اگر چه حمایت هایی رو به دست بیاره بتونیم که یک بازار بهتری رو کسب کنیم در این حوزه؟
نمونه هایی که در حال حاضر در شرکت ما در حال ساخت و توسعه هستند، نمونه هستند که در واقع ما مدل های جراحی رو بر اساس بیمار واقعی و که بر اساس در واقع بیماری هایی که شایع هستند ساخته شده و در حال توسعه هم هست. یعنی ما مثلا یک سری مدل های ساختیم برای انواع خونریزی های مغزی، یک سری مدل های ساختیم برای انواع ضربات مغزی، یک سری مدل های ساختیم بر اساس انواع مثلا اختلالات بدشکلی های جمجمه و مدل برای هم در حال ساختش هستیم. منتها در واقع ارائه اینها و در واقع استقبالی که از طرف گروه های علمی در دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی باید انجام بشه، از طرف در واقع خود وزارت بهداشت، از طریق هیئت‌های بورد جراحی، رشته‌های مختلف جراحی و خود در واقع سایر بخش‌های مربوط به علوم پزشکی، حالا چه رشته‌های پزشکی و چه رشته‌های پیراپزشکی، فکر می‌کنم اهمیت خاص خودش داره. چون این نمونه‌هایی که در حال حاضر داره ساخته میشه نمونه هایی هستن که تقریبا در دنیا بی نظیر یا کم نظیر هستن، یعنی فقط دو سه تا شرکت در کل جهان هستن که دارن روی این نمونه ها کار میکنن.
عجب.
بله، و الحمدلله این کار باعث شده که یعنی ساخت نمونه های جراحی، نمونه هایی که تعرفه یک دانشجوی جراحی، یک رزیدنت جراحی بتونه قبل از عمل با یک نوع روش خاص جراحی آشنا بشه، بتونه مثلا خونریزی مغزی رو در حال خاصی به روش صحیح در واقع تحلیل کنه روی یک نمونه سه‌بعدی که مشابه هست با نمونه یک بیمار واقعی، و این کمک میکنه که خب شانس در واقع آسیب هایی که به دنبال عمل ممکنه اتفاق بیفته کمتر بشه، سرعت آموزش رو بسیار افزایش میده و به در واقع افزایش سرعت رو میده که دونید یک ملاز و یک نمونه در واقع مشابه یک بیمار فرصت کافی برای آموزش داشته باشن. چون مثلا در حیل جرمی نفرد ما چون در واقع رو بیمار واقعی داریم کار میکنیم، محدوده عمل یا فیلد عمل ما پوچیک هست، سرعت باید بالا باشه. گاهن بیمار در واقع در شرط اوران قرار داره و ما خیلی سریع باید کار اول بیمار رو انجام بدیم. فرصت این رو نداریم که حالا دانشجوی پزشکی خودمون آموزش بدیم که خب شما باید مثلا کجا رو استخوان برداری، چه نکاتی رو باید دقت کنید، نکاتی ممکنه برای شما پیش بیاد یک کیس مشابه این، ولی روی نمونه جراحی شما همه این فرصت رو دارید که هم اشتباهات رو که ممکنه اتفاق بیفته توضیح بدید، هم رمز رو توضیح بدید. و خب چون نمونه در دست در واقع رزیدنت هست، ساعت طولانی میتونه روی اون نمونه مطالعه کنه و در واقع هم سرعت رو افزایش میده، سرعت آموزش افزایش میده و هم در واقع شانس خطرات رو کم میکنه و در واقع بهره وری رو افزایش میده و در واقع باعث میشه که بیماران ما کلا بهتر عمل بشن و جراحان آینده ما جراحان پخته تری بشن.
امید به خدا. چقدر خوب، چقدر برام جالب بود که گفتید که فقط دو سه شرکت در جهان هستن که در این حوزه فعالیت میکنن،
یعنی به محصول نهایی رسیدن و روش دارن کار میکنن.
خب خانم دکتر، چه شد که شما و گروهتون به این سمت اصلا آمدید که در واقع جایگزین ملاش‌های پزشکی و جسد رو ایجاد کنید؟ چرا به سمت سوی دیگری نرفتید؟ چه در واقع مسئله انگیزه شد برای این اتفاق و اینکه شما چند نفر بودید، در چه حوزه‌هایی که گرده هم آمدید برای انجام این مهم؟
خیلی سوال خوبی بود و من فکر می‌کنم این خودش رازی هستش که باعث میشه که ما در قسمت‌های دیگه به سمت در واقع رفتنیات‌هایی که موجود هست در کشور هستش. من موقعی که در واقع طول زمانی که رزیدنت جراحی مغز و اعصاب بودم همیشه به این فکر می‌کردم که خب اگر مثلا ما یه نمونه داشتیم که بیش از عمل می‌تونستیم در واقع اون مدل اون در واقع روش عمل رو روی اون مدل اجرا بکنیم، چقدر باعث می شد که اشتباهاتی که ممکنه سر عمل اتفاق نیفته، چقدر در واقع اعتماد به نفس جراح و در واقع دانشجویان پزشکی افزایش پیدا می کرد، چقدر باعث می شد که در واقع ما تعداد عمل کمتری بتونیم به در واقع این توانمندی برسیم که یک نوع عمل جراحی رو انجام بدیم یا یک نوع ضایعه رو بتونیم برداشت بکنیم. و حتی مثلا گاهی وقت خوب بالاخره پیش می اومد با تومورهای مواجه می شدیم که جاهای خاصی قرار داشتن و یا مثلا ابعاد خاصی داشتن یا خیلی بزرگ بودن یا خیلی کوچک و جاهای خاصی قرار داشتن. و گاهی تصور سبعدی این که دقیقا این ضایعه کجا قرار داره، وقتی شما وارد اون منطقه میشید ممکنه با چه اعصابی یا چه عروقی مواجه بشید، یک مقدار در واقع دشوار بود. و اینکه حالا گاهی وقتا ممکنه بود برای بعضی از افراد آسان باشه، برای بعضی از افرادی دیگه دشوار باشه، چون توانمندی تصمیم‌سازی سه‌بعدی که ذهن افراد مختلف با هم دیگه فرق
داره. متفاوته. بله بله، درک می‌کنم.
بله. و گاهی وقتا مثلا از استاد ما در واقع این فرصت رو اصلا نداشت که برای ما بخواد توضیح بده که الان ما کجا قرار داریم. فقط ما در واقع همه نگران بیمار بودیم و همه تلاش خودمون رو می‌کردیم که در واقع یک عمل جراحی به خوبی انجام بشه.
یعنی در واقع این انگیزه شد برای اینکه این ایده در ذهن شما ایجاد بشه، بعد با همکاران خودتون در میون گذاشتین، چون حتما به یک گروه احتیاج داره و این انجام این مهم دیگه.
دقیقاً همینجوریه. خب. من در واقع به لطفی که خداوند در حق من و در واقع فکر می‌کنم در حق دانش پزشکی در ایران که من تونستم با یک گروه خیلی خوب از همکاران مهندسی پزشکی، مهندسی پلیمر، در واقع مهندسی شیمی همراه بشم که اینها در واقع از دانش خیلی خوبی هم از در زمینه در واقع نرم افزارهای مختلف کامپیوتری برخوردار بودن و کمک کردن که ما در واقع با همراهی همدیگه بتونیم این مدل ها رو بسازیم. ما الحمدلله تا جایی توی ساخت این مدل ها پیش رفتیم که حتی جنس در واقع موادی رو که استفاده کردیم برای شخص بازی در نمونه هامون در واقع سعی کردیم سریع‌ترین به اون جنس باخت واقعی باشه که در بدن انسان وجود داره. یعنی سعی کردیم مثلا جنس باخت استخوان انسانی که جنس باخت استخوانی مدلمون شبیه جنس باخت استخوانی در واقع یک بیمار واقعی باشه که همه چیز در واقع واقعا در حالا کسی که میخواستیم این مدل کار کنه شبیه اون مدل واقعی باشه.
بسیار هم خوب. و اینکه خانم دکتر بپرسم اون سه شرکتی که فرمودید که فقط تونستن به این در واقع دستاورد برسن، کدوم کشورها هستن که ما همتراز و حتی پیشران از اونها هستیم در این حوزه؟
یک شرکتشون هستن
شرکت رو نام نبرید، فقط بگید که چه کشوری هستن.
بله، یک شرکتشون هستن که در ایتالیا هستن. بله. البته اون فاند اتحادیه اروپا در واقع پشت سرشون هست و در واقع از نظر مالی به شرکت حمایت شدن و تیم خیلی بزرگی هم دارن که حالا به این دستاوردها رسیدن. و یه شرکت دیگرشون هم هستن که البته ما از اونها الحمدلله جلوتر هستیم که محصولاتمون در انگلستان قرار دارن.
خیلی متشکرم ازتون. برای شما و دیگر فناوران عزیز همکارتون آرزوی توفیق روزافزون دارم. خیلی خوشحال شدم، باعث افتخار من بود خانم دکتر، جدی میگم، که با شما صحبت کردم و یه حس افتخار خاصی رو در من ایجاد کردید. مطمئنم که در شنوندگان ما هم این حس ایجاد شده که ما میتونیم در یک حوزه در خیلی از حوزه ها ولی حالا تو این بخش در واقع مدل های آناتومی پیشران باشیم و حرفی برای گفتن در جهان داشته باشیم. ازتون صمیمانه سپاسگزارم. ممنونم که وقت گذاشتین. میدونم که در محل کار هستید و حتی باید به بیماری میرسیدین، ولی که حالا یک فرصتی رو گرفتین، همکاران رو جایگزین کردین و اومدید با ما در گفتگو در برنامه علم بهتر است رادیو تهران. ازتون صمیمانه سپاسگزارم. خانم دکتر الهه رضایی عزیز، مسئول پژوهش و توسعه یکی از شرکت های دانش بنیان، با شما خداحافظی میکنم.